صفحه 196 دو نفر از شاگردانم در آغاز ازدواج به ارزش سادگی پی بردند و نزدیک بود به سبب برنامه‌های جشن نامزدیشان به هم بخورد. عکاس، غذا، گل، لباس، لباس رسمی، سالن پذیرایی، موزیک و اسامی مهمانانی که هر طرف نگران بودند که نام کسی از قلم نیفتاده باشد. از سوی دیگر سرویس چینی، کریستال، ظروف نقره و حوله‌های حمام، لباس خانه و بسیاری چیزهای دیگر، فشار حاصل از تصمیمات گوناگون، اعصاب خرد شده و مداخله‌گری‌های عصبی بسیار زیاد شد. در این میان دو نفر که واقعاً عاشق یکدیگر بودند و تنها آرزویی که داشتند ابراز عشقشان به صورت رسمی و با حضور دوستان و خیشاوندان بود و مدتها چشم به راه چنین روزی بودند، فقط پیش از آغاز جشن گفتگویی مختصر با هم انجام دادند. از سوی دیگر چندی پیش در پارک نزدیک منزلم دختری را دیدم که با بادبادکی بازی می کرد. دقت کردم او با چند تا چوب، کاغذ، نخ و به کمک باد و آسمان بسیار وسیع مشغول بازی بود. ساده ترین کار. او ناگزیر نبود زیاد از خانه دور شود. کاملا مجذوب بازی بود. محو حرکات آرام بادبادک. وی مدت زیادی با آرامش کامل در پارک ماند. زندگی حقیقتاً ساده است. این ما ایم که پیچیده ایم. البته هنگامی که این حرف را می زنم می دانم عده‌ای مرا ساده اندیش تصور می کنند و بیدرنگ به من پاسخ می دهند. خب زندگی شما ممکن است ساده باشد ولی مال من اصلاً ساده نیست. من هم وسوسه می شوم بگویم اگر زندگی ساده نیست، ما مسئول پیچیدگی آن هستیم و اگر آرزو داریم چیزی غیر از این باشد، هرگز دیر نخواهد بود. البته ما باید برای رسیدن به آنچه که می توانیم و می خواهیم اشتیاق داشته باشیم و برای ساختن دنیایی بهتر که در آن با سرور به تکامل برسیم، هرچه ممکن است کوشش کنیم. بایستی تشنهی به دست آوردن چیزی باشیم که راحتی زندگی من در آن است، ولی هرگز اجازه ندهیم بر ما چیره شوند. هنگامی که عجله، نگرانی و گرفتاری ما را تهدید به نابودی می کند، بایستی کلمات تورو را به خاطر آوریم. سادگی، سادگی. و اگر حتی این گفته هم اثری ندارد، بایستی از بچه ها بیاموزیم و بادکنک هوا کنیم. این روزها همه در جستجوی یافتن خودشان هستند و هیچ کس دیگر به اندوختن اهمیتی نمی دهد و این همه گیری در حال رشد است. ما در طی تاریخمان هرگز این همه افرادی را نداشته ایم که به خودشناسی نیاز داشته باشند و هیچگاه نیز افراد نبوده اند که تا بدین حد در روند زندگی خود دچار سردرگمی، دلسردی و حیرت شده باشند. خوشبختانه 30 سال گذشته دوره تغییر نگرش‌ها، ارزش‌ها و نقش‌ها بوده است. عاقبت به این حد رسیدیم که اعتراف کنیم، برخی هنوز هم با اکراه، که زنان نیز مانند مردان عاقل، خلاق و توانا هستند و سرانجام به ناگزیر پی بردیم که آنان هم در حد توانایی خود حق موفق شدن، رشد و پیشرفت را دارند و برای آنان که این همه آرزوی رسیدن به اهدافی را که در توانشان است دارند، نبایستی مانعی وجود داشته باشد. برای مردان نیز تغییراتی پیش آمده است. آنان به تدریج واقف می شوند که داشتن زنی شایسته، لایق و علاقمند به عنوان شریک زندگی چقدر بهتر از اجرای نقش پوچ همسر داشتن است. مردان شادی جدیدی را از تقسیم مسئولیت کامل اجتماعی، اقتصادی و مسائل روانشناسی خانه و خانواده احساس می کنند. آنان متوجه شده اند که به طور مثال با تقسیم وظایف، هم شوهر و هم زن برای تولید بیشتر و داشتن وقت شخصی خودشان آزادتر هستند. این کشفیات بسیاری را واداشته است که نقش‌ها را دوباره تعریف کنند و به جای افسوس خوردن بر سالهای تلف شده خود را وقف انجام وظیفه کنند و سعی نمایند با یافتن خود واقعیشان گذشته را جبران کنند. زن و شوهری را می شناسم که 11 سال با هم زندگی خوشی داشتند. سپس زن در یک دوره ی روانشناسی رشد شخصی شرکت کرد و متوجه شد که با اجرای نقش ساده ی همسر و مادر در حال تلف کردن زندگی خیش است. او خطر تباه شدن نیروی انسانی را می دانست و ارزش فرد و جستجو برای شناخت را درک می کرد. سرانجام تصمیم گرفت زنی شود که خودش می خواهد. پیش از اتمام کلاس شوهر و 4 بچه‌اش را برای یافتن خیش رها کرد. من کار او را محکوم نمی کنم، زیرا در حقیقت خود من هم مشتاق یافتن خودم بودم و این کار مرا واداشت که 2 بار دور دنیا را بگردم. دوستان، خانواده و شغل ثابتم را رها کردم و در کوه‌های نپال و دره‌های ماه سرگردان شدم. به سخنان استادان بزرگی گوش دادم. مقالات سحرانگیزی را خواندم. در معابد و مکان‌های مقدس حضور یافتم و تکنیک یوگا و تفکر را آموختم. اعتراف می‌کنم همه اینها ارزش زیادی داشت. جستجو همیشه مهیج و پر از تازگی است، اما در این حال پی بردم که این جستجو مرا به چیزی جز آن که بدانم اقفال شده ام نرسانده است. عاقبت بازگشتم، چیزهای خارق العاده ای را تجربه کرده و دوستان با وفای زیادی پیدا کرده بودم. در این سفر دانش زیادی کسب کردم، اما ناگهان دریافتم که هیچ چیزی کشف نکرده بودم که در حیات خانه خودم نباشد. البته شاید تا این اندازه هیجان انگیز و افسانه ای نبود و یا نمی توانست آنچنان گفتگوهای هیجان انگیزی را که سر میز شام داشتیم به وجود آورد، اما آنچه لازم بود کشف کنم، یعنی خودم را، همیشه همراهم بود. شناخت خود هدفی با ارزش و واجب است، ولی برای این کار لازم نیست همه کس و همه چیز را رها سازیم. مثلا همسر دوستم باید بداند که تجرد، آزادی جنسی، تنهایی و آموزش‌های سحرانگیز چیزی بیش از شوهری با عاطفه و اقوام و دوستان فهمیده و خانه‌ای امن برای شناخت خودش به او نمی‌دهد. تغییر کردن همیشه مشکل است. هنگامی که افراد در میابند که به دلیل نادیده گرفتن تجارب و یا انتخاب اشتباه راه زندگی آن را باخته و دچار فقدان شده اند، عصبانی می شوند. حقیقتا هم همین گونه است. هیچ زیانی بدتر از این وجود ندارد که زندگی را زندگی نکنیم. اما بایستی به خاطر بسپاریم و پیش از آنکه نیت جستجو داشته باشیم به یاد بیاوریم که حتی فلاسفه ای که خود را وقف شناخت ما کرده اند اعتقاد دارند خودشناسی و روشنبینی می تواند به وسیله پختن قرصی نان، پرورش باقی قشنگ و یا شنیدن قطعی موسیقی نیز حاصل شود. اسکار وایلد می گوید فقط مرداب ها خود را می شناسند و حق با اوست. اگر ما پیوسته بیاموزیم، رشد و تغییر بنماییم، پایانی برای این رویداد وجود نخواهد داشت. خودشناسی یک روند است، نه یک هدف، و در مرحله پیش برده آن هیچ کس و هیچ جا مؤثرتر از دیگری نیست. ابزار کار در جایی غیر از اینجا نیست. آنها در درون ماست. ما فقط می توانیم سفرمان را آغاز کنیم و اگر در این سفر کسانی را که دوست می داریم همراه خود داشته باشیم، تجربه ها بسیار با ارزشتر و پرمعناتر خواهد شد. جستجو در پی یافتن خودمان معنایی حقیقی خواهد گرفت اگر هر روز را سفری خوب تصور کنیم. هر رابطه جدی انسانی به تلاش نیاز دارد، نه آنچنان تلاشی که در مورد آموختن روش‌های صحیح یا ضوابط حاکم بر همه روابط لازم است، اگر اصولاً چنین چیزهایی باشد، بلکه تلاش دو نفر که می‌خواهند با هم بهترین راهی را که برایشان سودمند است بیابند. مثلاً چگونه مصالحه کردن مردم درباره نوع رابطه‌ای که آنان با یکدیگر به وجود می‌آورند نکات جالب توجه و فراوانی دارد. دو نفر از دوستان بسیار عزیزم در دوران زندگی زناشویی با انواع مصالحه‌ها درگیر بودند. همه ی آنها نیز به یک موتورسیکلت مربوط می‌شد. شوهر از ابتدای ازدواج موتورسیکلتی داشت که زن از این امر خوشنود نبود. زن می گفت شوهرش باید راه کم خطرتری را برای گردش رفتن انتخاب کند. شوهر تا حدی تسلیم شد و از سوار شدن زیاد خودداری کرد. زن نیز در عوض از نق زدن دست برداشت. فقط هنگامی که شوهرش بیرون می رفت زیر لب دعا می خواند. این مسئله 12 سال طول کشید. چندی پیش مرد تصادف شدیدی کرد و با آنکه به گونه ی معجزه آسایی صدمه ندید، زنش خیلی ترسید و نق زدن را دوباره آغاز کرد. این بار اصرار داشت که شوهرش برای همیشه از موتورسیکلت سواری دست بردارد. می گفت شوهرش خانواده و آینده دارد و باید به فکر آنان باشد و اینکه روزهای یک شنبه در جهت باد موتور سواری می کند نداشتن حس مسئولیت او را نشان می دهد. شوهر در صدد مقابله با زن برآمد و این بار کمی ملایم تر گفت موتورسیکلت نشان آزادی اوست و در این مورد مقاومت می کرد و همچون صخره جبل الطارق تکان نمی خورد. دوستان و خیشان وارد بحث شدند. در آن موقع من هم سر میز شام حضور داشتم. هنگامی که بحث و جدل در حال اوجگیری بود، یک نفر پیشنهاد مصالحه داد. راهی که می توانست هر دو نفر را در این موقعیت راضی نگاه دارد. هرچه باشد آنان دو انسان بالغ و هوشیار بودند. انواع راه حل‌ها پیشنهاد شد. بعضی نامعقول و برخی عملی. همه ی حاضران زن و شوهری که نقش اصلی این ماجرا به عهده آنان بود می دانستیم که در همه ی کارها نوعی مصالحه وجود دارد و همین به ما امید می داد. سرانجام توافق شد که شوهر از این به بعد فقط در حاشیه ی جاده که خطر کمتری دارد موتور سواری کند. شوهر این پیشنهاد را پذیرفت و زندگی زناشویی آنان نجات یافت. متحیرم چرا عده زیادی از ما با تکان نخوردن از موضع خود روابطمان را تا حد زیادی محدود می سازیم. می گوییم حرفی که می زنم درست است. و یا بعضی اوقات به عنوان کلام آخر می گوییم همین است که هست. درست یا اشتباه ما موضع خود را انتخاب می کنیم و با چهره ای همچون تکه ای سنگ عباراتی از قبیله مگر از روی جسد من رد شوی که این کار را بکنی یا اگر آسمان به زمین بیاید حرفم را عوض نمی کنم بر زبان می آوریم. مسلماً در زندگی چیزهایی وجود دارد که به سادگی مصالحه پذیر نیستند. هر جا که پای اصول جدی در میان است، کمتر امکان دارد حد وسط را بگیریم. اما بیشتر اوقات پی می‌بریم که این غرور یا عزت نفس ماست که وادارمان می‌کند موقعیتی را حفظ کنیم، در حالی که عملاً علاقه شخصی چندانی به این کار نداریم. اخیراً خانمی در مصاحبه رادیویی شرکت داشت. او از وسواس شوهرش برای دیدن برنامه‌های فوتبال تلویزیون به تنگ آمده بود. وی به خصوص از صفحات رادار مانندی که شوهرش در پشت بام خانه نصب می کرد تا بتواند برنامه های فوتبال سراسر جهان را تماشا کند عصبی بود. او در جلوی تلویزیون میخکوب می شود و مسابقات را از سپتامبر تا ژانویه تماشا می کند. وقتی که شکایت می کنم می گوید تو باید سعی کنی کمی به فوتبال علاقه‌مند شوی. این مرد حتی به زنش پیشنهاد کرده است که او را به مسابقه فوتبال ببرد. هنگامی که من به این خانم پیشنهاد مصالحه کردم رنجید و گفت من شدیداً از فوتبال متنفرم. سپس با عصبانیت ادامه داد هرگز همین است که هست. به نظر می رسید که وضع به گونه‌ای بود که هر دو نفر ناگزیرند با آن بسازند. با وجود این مطمئنم که با کمی ارتباط جدی و صادقانه و به جای دور شدن از یکدیگر چند قدم نزدیک شدن راه حلی وجود خواهد داشت و اگر راه حلی هم پیدا نشود دست کم یکدیگر را بهتر درک خواهند کرد. بیشک مصالحه نوعی هنر است. بخش بسیار مهمی از هر رابطه مصالحه است و شاید سبب شود که ما به هرگزها و تمام کلماتی که معنایی ندارند و راه تغییر کردنمان را مسدود می کنند و موجب می شوند ما در شخصیت‌های خودمان بسته نگاه داشته شویم توجه بیشتری نماییم. با کسی کنار آمدن معنای تسلیم شدن می دهد. هرچند تردید ما بدین سبب است که گمان می کنیم چیزی را از دست داده ایم. مصالحه صحیح یکی از ساده ترین راه های استحکام بخشیدن و رشد کردن در عشق و احترام متقابل است که برای تمام روابط ماندنی چیزی حیاتی به شمار می آید. شما حتماً پیتر را دوست خواهید داشت. او حقیقتاً جذاب است. با لهجه اتریشی دلچسبی حرف می زند. در خانه ای راحت بالای تپه‌ای که مشرف بر شهر دلخواهش وین است زندگی می کند. او اکنون 80 سال دارد ولی مانند نوجوانی هوشیار و فعال است. وی فلسفه بسیار جالب توجهی دارد. معتقد است که مردم در 3 حالت زندگی می کنند. حالت بایدها، حالت بایستیها و حالت می خواهمها. خوشبختی از نظر او به این بستگی دارد که ما زندگی را تا چه اندازه در حالت می خواهمها می گذرانیم. همه ما حالت بایدها را می دانیم. بیشتر زندگی ما پر از بایدها بوده است. آنها نیازهای روزانه زندگی ما هستند و چه دوستشان بداریم و چه نداریم باید انجام شوند. فراهم کردن نیازهای زندگی، خوردن، نظافت کردن و انجام وظایف که بیشترین اوقات ما صرفشان می شود. سوء تعبیر نشود. پیتر این کارها را بد نمی داند. فقط می گوید اینها بایدها هستند که بیشتر ایجاد یک نواختی و کسالت می کنند و دوست داریم از دست آنها خلاص شویم. در زندگی ما همچنین بایستی ها وجود دارد. اینها غیر از خوردن و خوابیدن هستند، یعنی ادامه ی حیات ما به آنها بستگی ندارد، اما از مردم معمولی انتظار می رود آنها را انجام دهند. اینها خوشذوقی هایی است که ما انجام می دهیم تا دیگران ما را فردی اجتماعی به حساب آورند. مردم را به عنوان مهمان پذیرفتن بایستی است. کارت ها و یادداشت های تشکرآمیز و هدیه ها که بایستی فرستاده شود. بایستی مادرمان را برای نهار دعوت کنیم و برای عمو نامه بنویسیم. بایستی یک مهمانی شام بدهیم، نوبت ماست. البته ما بدون اینها هم می توانیم به حیات خود ادامه دهیم، ولی خودمان را وادار می سازیم که این کارها را انجام دهیم. لازمه ی انجام این بایستی ها صرف وقت، نیرو و اراده است. بنا به عقیده پیتر، مرحله سوم خواستن هاست. اینها فعالیت های انتخابی زندگی ما هستند. آنچه که می‌بینیم یا انجام می‌دهیم تا سرگرم و خوشحال شویم، احساس خود حس کردن را در ما به وجود می‌آورند. البته اینها در افراد گوناگون تفاوت دارد، اما جنبه مشترکشان این است که اختیاری هستند و حاصلشان برای ما شادی و غنا خواهد بود. یکی از هیجان انگیزترین کوشش ها در زندگی، تلاش برای ایجاد زندگی بدان گونه است که انباشته از خواستنها باشد. زندگی تا جایی که ممکن است باید از بایدها و بایستیها دور شود و این هنگامی به واقعیت می پیوندد که همگی خواستار آن باشیم. مثلا در مورد خریدن مواد خوراکی که البته برای همه ما باید است، از فروشگاه، جمعیت صف و چهار چرخه هایی که در سر راهمان قرار دارند بیزاریم و هر مرحله را با نفرت می گذرانیم. سرانجام هنگامی که به فروشگاه می رویم تصمیم می گیریم چهار چرخه را برداریم. با عصبانیت و شتاب از میان جمعیت به دنبال آنچه لازم داریم می رویم و با عجله از فروشگاه خارج می شویم. برای تبدیل این بایدها به خواستنها بایستی فروشگاه را با دیدی تازه و بینشی گسترده تر بنگریم و خرید را چنان ماجرایی در نظر آوریم. دیدن رنگ‌های جالب توجه، پارچه‌ها، عطرها و طرح‌ها، پرتقال، موز، گریپ فروت، آلبالو، گوجه فرنگی، کاهو، تربچه، تره فرنگی، بادنجان، همه با رنگ‌ها و شکل‌های جاذب. غذاهای آماده شده در قوطی و جعبه‌های غذا همه در بسته‌های آراسته و ابتکاری. آسان است که به فروشگاه رفتن را مانند خریدن و سفر رفتن همراه با لذت‌های حسی بدانیم. حتی صف طولانی جلوی صندوق حساب را نیز می‌توانیم به تجربه‌ای خوشایند بدل کنیم. هر چهار چرخه را می‌توانیم نشان شخصیت یک فرد بدانیم. به نظر شما زنی که چهار چرخه‌اش از گوشت استیک، گوشت چرخ کرده، سوسیس، ملافه های گلدار، جعبه های بزرگ حبوبات و گالون های شیر انباشته است، چه معنایی دارد؟ اما جای دیگر مردی تکه ای گوشت گوسفند، یک گوجه فرنگی، یک دسر یخزده و یک شماره مجله ورزشی در چهار چرخش دارد. این تجارب چگونه می توانند به چشم بایدها نگریسته شوند؟ اما در مورد بایستی ها، امکان انجام آنها نیز وجود دارد، چرا که نه؟ اگر نوشتن چند خط نامه عمویتان را خوشحال می کند، چرا که ننویسید؟ اگر مهمانی شام می تواند نشاط‌آور و خوشحال کننده باشد، چرا که نه؟ و اگر ناگزیرید آن مهمانی را بدهید، پس چرا با شادی نباشد؟ خلاصه کافی است بدانیم که هر یک از ما این قدرت را داریم که دیگران را خوشحال کنیم و دنیای بهتری را به وجود آوریم. پس چرا این کار را نکنیم؟ هرچه بر شمار خواستنها افزوده شود، زندگی عالی‌تر و سعادتمندتر خواهد بود. بدیهی است که به امتحانش می‌ارزد. بیایید حذف بایدها و بایستیها را از گفتارمان آغاز کنیم. هرگاه ناگزیریم آنها را به کار ببریم، راه‌های جدیدی برای تبدیلشان به می‌خواهم پیدا کنیم. چرا که نه؟ صفحه 207، فصل 11، اشتیاق برای زندگی کردن. زندگی روندی متغیر است و به کسانی که نقش فعالی در آن دارند خوش آمد می گوید. آنچرا که ما رمز خوشبختی می نامیم، چیزی جز راز اشتیاق ما به انتخاب زندگی نیست. همان گونه که می دانیم، افراد بسیار فاضلی وجود دارند که می گویند اسب شاخدار حیوانی افسانه ایست و هرگز وجود نداشته است. سالها پیش ایریش رابرز در آوازی دلیل ناپدید شدن آنها را بیان کرد. در آن شعر گفته شده است که اسب‌های شاخدار وجود داشتند ولی آنقدر به بازی و شوخی کردن سرگرم بودند که هشدار نوح را نشنیدند و همه در آن سیل بزرگ غرق شدند. اجازه بدهید این گونه آغاز کنم که من برای این گفته ها ارزشی قائل نیستم. اسب‌های شاخدار را دیدم و می‌دانم وجود دارند. آنها نرم و براق هستند و جسم و ذهنی چابک دارند. رفتارشان ملایم است و قابل اعتمادند و بسیار زود رام می‌شوند. می‌دانم با گفتن این که آنها را می‌شناسم به توهی مغزی و یا جنون متهم خواهم شد، ولی اعتراف می‌کنم که در هر دوی این اتهامات حقیقتی نهفته است. ممکن است بپرسید که اصولاً چرا این خطر را می کنم و درباره اسب‌های شاخدار حرف می زنم. علتش این است که حس می کنم جهان ما نیاز شدیدی به وجود آنها دارد. آنها مخلوقاتی هستند با مشخصاتی همچون یگانه بودن، جادویی، پاک دل و پاک ذهن، متفکر، معصوم، قابل اعتماد، عاقل و دارای نیرو و شجاعتی خاص در هنگام مبارزه با شر. آنها حتی تا اندازه ای الهی به نظر آمده اند. به بیانی دیگر آنها نماینده ی تمام فضایلی هستند که ما در مقام انسان آرزوی داشتن آنها را داریم. اسب‌های شاخدار خوب، مهربان، با احساس و دوست داشتنی هستند. چیز عجیبی است که این چنین موجوداتی بی‌نظیر و دوست داشتنی پیوسته هدف شکار شدن بودند. ما از شروع تاریخ تا قرن بیستم در پی پیدا کردن، زخمی کردن، در قفس انداختن و از همه بدتر کشتن آنها بوده ایم. مهم نیست، زیرا آنها از مرگ سرباز می زنند. اسب‌های شاخدار موضوع اپرا، باله، شعر، داستان و نقاشی باقی مانده اند. آنها در فرهنگ و هنر تمام قاره ها وجود دارند. از خطوط روی دیوارهای قارهای ما قبل تاریخ گرفته تا نقاشی های قاب شده در چارچوب های طلایی و پارچه های ابریشمین کریدورهای موزه های معاصر همه جا حضور دارند. مشکل است کسی به نیویورک برود و برای تماشای نقاشی‌های دیواری با شکوه شکار اسب شاخدار به سالن‌های سرپوشیده سر نزند. نویسندگانی مانند گونتر گراس، وی اچ اودن و تنسی ویلیامز اسب‌های شاخدار را نمادی برای روشن ساختن مشکلات دنیای متمدن ما می‌دانند. روح اسب شاخدار فنا شدن را مردود می داند. آنها روح بسیار با ارزشی دارند که زنده نگاهشان می دارد. آنها سعی می کنند با محبت، بخشنده، قابل اعتماد، پاک دل و قابل انعطاف باشند و خودشان را وقف شریک کردن ما در سرور و زیبایی نمایند. به نظر می رسد این چنین انسان‌هایی در گذشته که همه چیز ساده تر بود زندگی می کرده اند. آن روزهای خوب قدیمی. می گویند در جامعه متمدن و روشن فکر ما جایی برای اسب‌های شاخدار وجود ندارد. بنابراین همین که مردم آنها را ببینند شکارشان می کنند. در قفس به بند می کشند و یا به هلاکت می رسانند. عجیب است که ما همیشه مقدسان خودمان را می کشیم. گویی آنها نشان تهدیدی بزرگ هستند. آنان در تلاشند که به ما بگویند امکان وجود خوبی زیاد است. پس بجاست که این حرف را بپذیریم. اما ما ترجیح می دهیم که ایشان را ساده لوح، غیر واقعی و ساده دل بنامیم و به خودمان بقبولانیم که آنان غریبه، مورد سوء زن و متظاهر هستند. چرا برای ما پذیرش و ابراز ارزش‌های انسانی تا این حد مشکل است؟ چه زمانی ما از آزار اسب‌های شاخدار خود دست برخواهیم داشت؟ احساس من این است که اسب‌های شاخدار به هیچ وجه نابود نشده اند، بلکه فقط به ژرفنای زمین رفته اند. در شهرهای بزرگ، جنگل‌های ساکت، سواحل دورافتاده و کوچه‌های روستا پنهان هستند. هر از گاه برای مدتی کوتاه جهت شهامت بخشیدن به یکدیگر جمع می‌شوند، اما خیلی زود از ترس به دام افتادن پراکنده می‌شوند. آرزوی من آن است که در آینده ای نزدیک یک روز هزاران اسب شاخدار بدون ترس از سراسر جهان گرد هم آیند تا گرمی، نیرو و عشقشان را با ما قسمت کنند. می دانیم که روزی آنها پیدا می شوند. روزی من با تعداد زیادی شاید 20 عدد از آنها برخورد خواهم کرد.